بسم الله الرحمن الرحيم.
عن ابي عبد الله عليه السلام: وما اراد احد بقم واهله سوءا الا اضله الله وابعده من رحمته. خداوند در این عصر روز پنجشنبه و شب جمعه همه ما را مشمول عنایات و الطاف خاصه خودش قرار بدهد. صلوات خرج کنید. در جلسات گذشته موقعیت شهر مذهبی قم رو بررسی می کردیم از بدء تأسیس تا امروز و تحولاتی که در این شهر رخ داده است. مباحثی که در گذشته پی گرفتیم مربوط می شد به کسانی که قم را تأسیس کردن. عرض شد کسانی بودند از اهل یمن و اساساً پدید آورندگان شهر مذهبی قم مسلمانان و شیعیانی بودند یمنی، و در جلسات گذشته عرض شد اینها فرزندان سعد ابن مالک ابن عامر اشعری بودند و اشعریون قبیله مهمی بودند در این شهر مذهبی که تعدادی از اونها از اصحاب ائمه علیهم السلام به شمار می رفتند، مثل زکریا ابن آدم اشعری قمی که قبرش در شیخان قم واقع شده و از اصحاب حضرت رضا علیه السلام هست، و بعضی دیگر از اصحاب که اینها در همین شیخان و نقاط دیگر این شهر، شاید از جمله آنها ریان ابن شبیب باشد که از اصحاب حضرت رضاست، او هم قبرش در قم است. اینها کسانی بودند که شهر مذهبی قم رو تأسیس کردند. در جلسه گذشته قم رو از نظر جغرافیا و از نظر منطقه بررسی کردیم. در جلسه قبل درس رسوندیم که قم از نظر موقعیت جغرافیایی در اقلیم چهارم زمین واقع شده است، و اقلیم چهارم زمین بهترین نقطه است از نظر دانشمندان و زمینشناسان برای زندگی، با اون تفصیلی که در جلسه گذشته ما راجع به اقلیم های مختلف زمین داشتیم. این نقطه از زمین یعنی اقلیم چهارم نقطه ایست که انبیاء عظام الهی و بزرگان اولیاء خدا نوعاً از اقلیم چهارم برخواستند، و این اقلیم چهارم تا حدود شامات و اون قسمت ها عرض عراق که بعضی از انبیا مربوط به عرض عراق می شوند، مثل حضرت ابراهیم خلیل سلام الله علیه، حضرت یونس، اینها انبیایی هستند که مربوط به عرض عراق می شوند. یونس از اهل نینواست و ابراهیم اصالتاً مربوط می شود به منطقه بابل. منطقه بابل عراق فعلی است، کنار دجله، اونجا رو بهش میگن بابل، و ابراهیم در اونجا متولد شده است. بعد از عرض بابل ابراهیم سلام الله علیه با درگیر شدن با نمرودیان و مسئله انداختن او در آتش و مبارزه حضرت ابراهیم سلام الله علیه با بت پرستان، ابراهیم از ارض بابل متوجه شامات شد و الان قبر حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام در فلسطین است، در شهر الخلیل. اونجا حضرت ابراهیم و خاندان او بجز اسماعیل، حضرت اسماعیل در مکه داخل هجر کنار بیت، او و مادرش هاجر در اونجا مدفونند. اما اسحاق، یعقوب، حتی یوسف، یوسف در آغاز در مصر دفن شد و سپس بدن او و پیکر او را از مصر منتقل کردند به کنعان اون روز و فلسطین امروز و در اونجا دفن شدند. قبور این انبیا تمام در شامات واقع و شامات جزء اقلیم چهارم زمین هست. بنابراین این قسمت از زمین از نظر زمین شناسی و علم جغرافیا بهترین نقطه برای سکونت است و انسانهایی که در اقلیم چهارم زندگی می کنند از نظر اعتدال انسانهایی هستند معتدل و از نظر فکر جزء انسانهای خوشفکر محسوب می شوند و نوابق نوعا در این خطه از ارض و در این منطقه از زمین بروز و ظهور کردند. این مباحث فی الجمله در هفته گذشته و در جلسه قبل مطرح شد و بحث کردیم و اما امروز راجع به خود شهر قم از نظر جغرافیایی و اطراف قم و اردهال یا اردهار اونطوری که در روایات آمده است و آبه، من یک بحثی رو گذرا داشته باشم و عبور بکنیم. قم از نظر جغرافیایی در منطقه قرار گرفته است که از جهت شمال شرقی به دریاچه نمک و مشهور به دریاچه حوض سلطان، اسم قدیمیش دریاچه حوض سلطانه. شما از قم عازم تهران که باشید حدود 25 کیلومتر از قم که دور بشوید در سمت راست شما دریاچه حوض سلطان نمایان است. سابقا این دریاچه از رودخانه قم و رودخانه ساوه و بعضی رودخانه های دیگر آب در اینجا جمع می شود و اساسا بد نیست. من این نکته جالب رو خدمت شما به عرض برسانم. در گذشته‌ای که عرض می کنم مربوط نمیشه مثلا به 2000 سال، 3000 سال، شاید سالهای خیلی زیاد، قسمتی و بخشی از قم زیر آب بوده و دریا بوده است. فسیل‌هایی که همکنون در اطراف کوه‌ها، کوه‌های مشرف به قم که حالا نامشو خواهیم برد، پیدا شده است، این فسیل‌ها حکایت می‌کند از این که در گذشته اطراف شهر قم آب بوده و دریا بوده است و کم کم این دریا از میان رفته، چون همه زمین در گذشته، اونهایی که در این رشته تخصص دارن و نظر میدهن میگوین در گذشته همه نقطه زمین آب بوده و اول نقطه‌ای که از زمین از زیر آب بیرون آمده است کعبه است. لذا یکی از روزهای سال رو حتما شنیده اید بهش دهو الارض میگویند. شاید معنای دهو الارض و گسترده شدن زمین، دهو گسترده شدن زمین رو میگن. والارض بعد ذالکت دهاها در اون آیه شریفه میخوانیم، والارض بعد ذالکت دهاها فاخرج منها ماها و مرعاها والجبال ارساها. میگویم اول نقطه‌ای که از زیر آب خارج شده و در اون روزی که خارج شده است، اولین نقطه کعبه و مسجد الحرام است و اون روزی که زمین از زیر آب بیرون آمده اون روز رو دهو الارض میگویند. ظاهرا در ماه ذی‌قعده است، روز مبارکی است و اعمالی هم برای روز دهو الارض محدث قمی در مفاتیح نقل کرده. بنابراین یک روز همه کره زمین آب بوده و کم کم این آبها از میان رفته است، مجدداً در عصر حضرت نوح در اثر دعای حضرت نوح زمین رو آب فرا گرفت که قرآن مجید این معنا را با صراحت بیان می کند و این که پس از نشستن کشتی نوح و سفینه نوح بر جودی، خدای متعال حضرت نوح رو دستور داد بیاد رو زمین، به الله زمین رو در عصر حضرت نوح مجددن آب گرفته. حتی پسر نوح گفت سعاوی الى جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله. گفت من بالای کوهی می روم که دیگه آب نتونه به اونجا سرایت بکنه. وقتی کوها را آب بگیره طبیعی زمین رو همه را آب میگیره. و پسر حضرت نوح با وجود اینکه به کوه پناه برد و بالای کوه رفت غرق شد. این صریح قرآن مجیده و همه کسانی که با نوح مخالفت ورزیدن جز اون کسانی که بر کشتی سوار شدن همه اونها طعمه غرق شدن و هلاک شدن جز اون کسانی که با حضرت نوح سوار شدن. قرآن مجید در سوره مبارکه هود می فرماید قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اغلی و قیض الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی. کشتی حضرت نوح بر جودی نشست. جودی ظاهرا کوهی بوده در قسمت شمالی عرض می شود عراق، شاید در عرض موصل بوده. و اخیرا این نکته رو من عرض بکنم عزیزان توجه کنن، نوشته شد در روزنامه ها و من نظرم میاد سابقا در مجله‌ای که حوزه علمیه چاپ می کرد تحت عنوان مجله مکتب اسلام، اونها هم نوشتن بقایای کشتی نوح در حفاری هایی که انجام می دادن اون بقایا به دست آمد و متخصصین و خدشناسان اون بقایا رو خوندن. اسم خمسه طیبه به زبان اون روز بر دیواره کشتی نوح سلام الله علیه ثبت شده بود و این جزء اعاجیب تاریخ و از مسائل بسیار بسیار مهم خصوصا برای ما امت پیامبر و شیعیان اهل بیت علیهم السلام. من امسال که به غرب سفر کرده بودم دانشمندان غربی صورت اون نوشته ها رو شاید حدود 30 نفر از دانشمندان خطشناس غربی که خطوط اون زمان رو تخصص دارن و میتونن بخونن، اون خطوط رو در دیواره های چشتی حضرت نون سلام الله علیه و علی نبینا السلام خوندن و اسم خمسه طیبه رو در آوردن از اون خطوط. و این حکایت میکند از این که اهل بیت علیهم السلام چقدر در پیشگاه حضرت حق جل و علا مورد عنایت است. اگر در تفسیر آیه مبارکه فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم، اونطوری که مفسرین نقل کردن، کلماتی که آدم گرفت از مبدأ این عالم خدای متعال و به وسیله اون کلمات خدا را خوان و توبه او پذیرفته شد، بر اساس روایات این کلمات است: الهی یا حمید و به حق محمد صلی الله علیه وسلم. نام پیامبر که برده می شود صلوات رو بلند بفرسته. و یا غالی و به حق علی و یا فاطر و به حق فاطمه و یا محسن و به حق الحسن و یا قدیم الاحسان به حق الحسین. این کلماتی بود که آدم تلقا و تاب علی. این نشان می دهد اهل بیت علیهم السلام از همون بد و خلقت بشری مورد عنایت حضرت حق جل و علا بودند. گرچه امیر المؤمنین فرزند دیروز مکه است، اما در لحظه ای که آدم در پیشگاه خدا سر بر می دارد و استغفار می کند، آدم خدا را به نام علی و پیامبر و فاطمه و حسن و حسین می خواند تا توبه او پذیرفته می شود. من از بحثم جدا نشوم. بنابراین زمین در عصر گذشته آب بوده و مجدداً بخشش تبدیل به خشکی شده که این بخش 1/4 از زمین رو همکنون تشکیل می دهد. 3/4 از زمین همکنون آب است و 1/4 زمین خشکی است. مجدداً در عصر حضرت نوح سلام الله علیه اون 1/4 هم با باریدن باران از آسمان و جوشیدن آب از زمین، همه زمین رو آب فرا گرفت. نوح سلام الله علیه با همراهانش و حیواناتی سوار بر کشتی شدند، مدتی سوار بودند تا آب فروکش کرد، به امر خدا مجددا پیاده شدند. اطراف قم فسیل‌هایی که موجود بوده و هست و الان بعضی از این فسیل‌ها در موزه‌ها هم موجود است، حکایت می‌کند اطراف قم دریا بوده است و آب بوده و بعداً از میان رفته. و نفتی که سابقاً من نظرم میاد حدود 40 سال قبل در همین منطقه شمالی قم البرز میگفتن سابقاً شاهی زدن که نفتش فوران میکرد به آسمان، مدتها در اثر فوران نفت خانه ها ذره های نفت و لکه های نفت تو خانه های شهر میریخت. من دقیقا یادم هست. پیداست که این مناطقی بوده در گذشته مملو و از آب. بنابراین این دریاچه که الان در شمال شرقی قم قرار دارد، از ناحیه شمال قم منتهی می شود شمال شرقی به این دریاچه، و این دریاچه الان اطرافش باطلاقه و نمکزاره و اونطوری که زمین شناسان نظر دادن در اطراف این دریاچه که روزها درجه حرارت هوا به مناسبت این که منطقه کویری است به 70 درجه بالای صفر میرسه، منطقه کویری است و شبها بسیار سرد و توأم با سرماست که زیر صفر مثلا ممکنه بعضی از مناطق، البته نه در فصل تابستان، در فصل زمستان. لذا کوههای اطراف این دریاچه که بعضی از کوهاست در اثر این نوسانات اینها از بین رفته، تبدیل شده به شن و سنگهای ریز که گاهی این توفانهای شن رو شما در شهر هم شاهدش هستید و ملاحظه میکنید. در اطراف این دریاچه اونطوری که زمین شناسان گفتن و گفته شده معادنی از طلا، از نقره، از مس، از سرب وجود داره که حالا اینها استخراج شده یا نه بنده نمیدونم، ولیکن در کتاب ها آمده. من آدرس شما عرض بکنم برای که بعضی از برادرها اگر خواستن مراجعه کنن، ظاهرا زکریای قزوینی در اخبار العباد و آثار البلاد در کلمه قم نقل کرده و اخیرا کتابهایی که در رابطه با قم نوشته شده اینها به این مسئله تصریح کردن که وجود داره معادنی از طلا، نقره، مس و معادن دیگر. این در رابطه با این قسمه. جالبه من نکته ای رو اینجا عرض بکنم، یه صلواتی مرحمت کنم. در جلد دوم معجم البلدان در کلمه دال، اینا رو من مستند عرض میکنم، اگر کسی خاص مراجعه بکند بتونه مراجعه بکنه. معجم البلدان نویسندش قرن پنجم هجری میزیسته، یاقوت همویست، کتابی دارد به نام معجم البلدان در 5 جلد چاپ شده، این کتاب هم اکنون هست. در جلد دوم در کلمه دال ایشون اونجا متعرض دیر کردشیر، دیر کردشیر، در اونجا به مناسبت دیر کردشیر ایشون میگوید بین قم و ری مفازتون، چون در عصر ایشون تهران به این وضعیت فعلی نبوده، اونجایی که آباد بوده و یک منطقه مورد توجه ری بوده، بین قم و ری مفازتون، میگوید بین قم و ری بیابانی است و در وسط اون بیابان دیری است به نام دیر کردشیر. این دیر یعنی قلعه. این قلعه را اردشیر ابن بابک ساخته در وسط اون بیابان. با چی ساخته؟ با آجر. و میگوید در دیوار این دیر نوشته شده است که هر آجری به قیمت 1 درهم و چند رطل نان تمام شده. اون زمان خیلی مشکل بوده وسط این کویر آجر رو بردارن، حمل بکنن، بپزن، ببرن اونجا. اون وقت این قلعه مساحتش چقدر هست؟ ایشون میگوید مساحت این قلعه 20,000 متره، یعنی 2 جریب. این قلعه رو برای چی اینجا به وجود آوردن؟ برای مردمی که از قم میخواستن برن تهران مثلا ری اون روز، کسانی که مسافر بودن بتونن وسط این کویر اتراق بکنن، بتونن بمونن. کسانی که سابقا دست برد می زدن و سارق ها می آمدن اموال رو دزدی می کردن بتونن در اینجا در دیر رو مثلا شبا می بستن، قافله می آمدن در اینجا اتراق می کردن و صبح که می شده به راه ادامه می دادن. در لغت دیر چرچیر در جلد دوم معجم اونجا این جریان رو خواهید دید. اما آیا هنوز بقایای این قلعه هست یا نه بنده نمیدونم، بنده اطلاعاتم مربوط میشه به کتابها، از کتاب نقل میکنم. این حکایت میکند از اینکه قم در گذشته ایام یک جای حائز اهمیتی بوده که در شمال شرقی بین ری و قم یک چنین قلعه با این مساحت ساخته میشه برای آسایش مرور کننده ها و مسافری. این در این ناحیه. از نکات دیگر مربوط به شهر قم که این رو باز من نقل میکنم از اخبار العباد و آثار البلاد، در قسمت شمال غربی شهر قم در مسیر جاده گازران به قم که یکی از بخش‌های قم، بخش جعفرآباد، روستاهای زیادی است بین قم و ساوه از طریق جاده قدیم، روستاهای فراوانی است، گازران، جعفرآباد، روستاهای فراوانی است، تقریبا در حدود 8 فرسخ تا قم فاصله داره. این نکته را من یادم داره اینجا عرض بکنم. معمولا کسانی که قم رو در کتاب‌های مربوط به جغرافیا بررسی کردن میگویند قم بین کاشان و ساوه است و همون مقدار که بین قم و ساوه فاصله است بین قم و کاشان فاصله است. یعنی دقیقاً قم در یک منطقه قرار گرفته که بین قم و کاشان و قم و ساوه از نظر مسافت یکسانه. این مسافتی رو که عرض میکنیم راهی بوده که در گذشته مردم طی میکردن. حالا البته راه‌های دیگری کشیده شده و جاده‌ها به شکل دیگری در آمد و در گذشته زمان جاده قم و ساوه سلفچگان و ساوه نبوده، از منطقه جعفرآباد میرفتن ساوه و ظاهرن حضرت معصوم سلام الله علیها هم که به قم تشریف آوردن از همین منطقه تشریف آوردن، یعنی از منطقه جعفرآباد و گازران از این منطقه آمدن که احیانا این مراسمی که هر سال برگزار میشه در روز 23 ماه ربیع الاول به عنوان یاد بود ورود حضرت معصوم سلام الله علیها به قم از طریق امامزاده ابراهیم به همین مناسبت هست. حالا در قسمت شمال غربی قم زکریای قزوینی صاحب اخبار العباد و آثار البلاد نقل می کند کوهی قرار دارد، کوه نمک است. سابقا در کنار این کوه چشمه آبی بوده، من نمیدونم الان اون چشمه آب هست یا نه، که وقتی آب از این چشمه میجوشیده و خارج میشده تبدیل به نمک میشده. کوه نمک اونجا واقع شده و الان مسیر جاده جعفرآباد، بخش جعفرآباد از همین کنار کوه تقریبا عبور میکنه. کوه سمت راست قرار میگیره کسانی که از قم میرن به طرف گازران. ایشون نقل میکند کسانی که در گذشته میرفتن به وسیله حیواناتی که داشتن نمک برمیداشتن از این منطقه بیارن قم یا جای دیگه ببرن، اگر حق و بهای این نمک رو به اون کسی که اونجا مسئول اون معدن بوده نمیپرداختن گرفتار یه حادثه‌ای میشدن. خلاصه اینم از خصوصیات این شهر. اینم راجع به کوه نمک. در جنوب شهر کوههایی قرار داره که مشهور است به کوههای امامزاده جمال، شاهزاده جمال، کوههای کوه خضر که مقامی از حضرت خضر بالای اون کوه هست، دو برادران که تقریبا این کوهها در قسمت جنوب شهر قم و جنوب مسجد جمکران هست. و از خصوصیات دیگر این شهر مسجد جمکرانه که توسط حسن جمکرانی در عالم رؤیا حضرت سلام الله علیه امر میکنن این مسجد رو میسازه ایشون. و باز در قسمت جنوب شهر قم به فاصله 40 کیلومتری شهری بوده در گذشته به نام آبه که امروز آبه رو ساآوه میگوین، نزدیک چهارراه سلفچگان اونجا قرار گرفته. و شهر آوه البته کوچکتر از قم بوده ولیکن یکی از مراکز تشیع بوده در گذشته، که حضرت عسکری صلوات الله و سلامه علیه که در ایام ولادت اون بزرگوار هم هستیم در مناقب آمده است نامه‌ای به مردم قم و مردم آوه حضرت عسکری سلام الله علیه نوشته. این یک خلاصه از جغرافیای شهر قم. فردا انشاءالله در رابطه با عادتها و ساختمانها و رسوم این شهر در گذشته من مطالبی رو به عرض خواهم رسون. البته تفصیل این مطالب رو شما میتونید در کتابهای مربوطه به این شهر مطالعه کنید، ولیکن اجمالا راجع به قم همین مطالبی بود که عرض شد.